Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi't-tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve accel ferece. Celese-i 27 az موضوع علوم قرآن مبحث اعجاز قرآن و به حول و قوه الهی شروع میکنیم. در جلسه گذشته مبحث اعجاز قرآن از جهت معارف و محتوا رو مورد بحث قرار دادیم. آیاتی که در زمینه اثبات معارف قرآن کریم وجود دارن، اونم با ویژگی ساده بودن در کنار عمیق بودن، هماهنگی با برهان و گستردگی معارف به صورت گذرا اشاره شد. همچنین ما در جلسه گذشته معارف قرآن رو با تورات قانونی ارزیابی خیلی اجمالی و کوتاهی داشتیم. یکی از داستانهایی که هم در قرآن کریم هم در تورات قانونی اومده مورد سنجش و ارزیابی قرار دادیم و نکاتی که میشه گفت مورد نقد جدی هست و با ادله قطعی عقلی نمیشه به اونها ملتزم شد، بلکه ادله قطعی برخلاف اونها هست در تورات وجود داره، تورات کنونی. لذا قرینه و دلیل روشنی هست بر اینکه تورات کنونی تحریف شده. خب ما وارد اونها نمیخوایم بشیم، فقط خواستیم ارتباط بحث روشن بشه. در زمینه اعجاز معارفی قرآن شبهاتی وجود داره. ما در این جلسه لازمه به دو شبهه اشاره بکنیم، بعد انشاءالله وارد بحث جدیدی بشیم. اولین شبهه‌ای که در مورد اعجاز معارف وجود داره اینه، گفته شده گاهی در سخن حکیمان نیز نکات دقیق وجود داره، یعنی حکما نیز گاهی مطالب دقیق و خوبی دارن. از این جهت صرف بیان معارف نمیتونه وجه اعجاز باشه. خب این بیان با همه احترامی که برای گوینده این مطلب وجود داره در برخی از کتاب ها نقل شده، به نظر میاد از وجوه معارفی قرآن غفلت شده. نمیشه این حرف رو مطرح کرد. چرا؟ به جهت اینکه ما معارف قرآن با ویژگی هایی که گفتیم و ویژگی های فراوانی که نگفتیم باید نگاه کنیم از یک طرف، و سخنان حکیمان هم نگاه کنیم از طرف دیگه، اینا رو با هم مقایسه بکنیم، بعد ببینیم آیا اینا مثل هم هستند یا نه. ببینید وقتی ما بخواهیم به عنوان مثال حافظ و مولوی و این گونه شعرا رو مقایسه کنیم، باید فردی که به اندازه مولوی، حالا نه صرفا از جهت کمیت بلکه شعر زیادی داشته باشه، با یک بیت دو بیت نمیشه کسی رو با مولوی مقایسه کرد، با حافظ مقایسه کرد. دقت بکنید، باید به لحاظ کمیت، به لحاظ در واقع کیفیت یا به گونه‌ای باشه که اینها قابل مقایسه باشند. بعد کمیت هم حتما مد نظر هست. دقت بکنید، اون وقت ما ویژگی های معارفی قرآن کریم رو نگاه میکنیم، اون جامعیتی که وجود داره گفتیم، اون ساده و عمیق بودنی که وجود داره مطرح شد، برهانی بودنی که وجود داره. و نکته‌ای که در اینجا خوبه تکمیل بکنیم حرف قبل رو مطرح بکنیم اینه، این مطالب در کنار هم اومده. در این که قرآن کتاب اعتقادیه، در همون مسئله اعتقادی وقتی مطرح میشه نکته اخلاقی هم طرح میشه. وقتی مبحث فقهی موضوعی که مربوط به رفتار انسان بیان میشه، در کنار اون بحث اخلاقی اعتقادی هم وجود داره. وقتی بحث تعبد هست، تعقل هم در کنار اون وجود داره. وقت آدم بیاد نگاه کنه معارفی که قرآن داره با اون ویژگی ها، با این ویژگی ها، آیا در سخنان حکیمان هم وجود داره؟ اگر اینطور هست چرا اینطور نیست؟ اگر اینطور باشه بر فرض محال، چرا هیچ کدام از حکما ادعا نکردن ما هم میتونیم معارف مثل معارف قرآن بیاریم؟ دقت بکنید. لذا قیاس معارف قرآن با سخنان حکیمان قیاس مع الفارقیه. شبهه دیگری هم وجود داره. گفته شده که از نظر جامعه شناسان و قانونگذاران دوره کنونی گفتن که شرایط زمانی و پیشرفت باعث میشه جوامع دچار دگرگونی بشه، وقت نتیجه اینه که قوانین هم عوض بشه. شما اینو وقتی بخواهید مقداری عمیق‌تر نگاه کنید، میگن خب هزار سال قبل جوامع به گونه‌ای بوده، زندگی به صورتی بوده، بعد هزار سال فرق کرده، چرا ما راه دور بریم؟ 200 سال قبل نه، 40-50 سال قبل قوانین به گونه‌ای بوده، زندگی به گونه‌ای بوده، الان فرق کرده. به اصطلاح امروزی خیلی وقتا آپدیت، به روز رسانی صورت میگیره در قوانین اجتماعی، در کیفیت زندگی. کیفیت زندگی پدران ما، مادران ما در 40-50 سال قبل، در 30 سال قبل با الان متفاوته. خیلی وقتا قانون هم عوض شده. بنابراین قوانینی که قرآن مطرح میکنه مال قرنها پیشه. روز آمد کار آمد نیست. بنابراین اعجاز معارفی قرآن با این شبهه مورد تردید قرار میگیره. به عبارت دیگه و ساده تر اینطور بگیم، اینا میخوام بگن که گویا تاریخ مصرف قوانین قرآن تموم شده، الان شرایط متفاوت شده و فرق کرد. خب این سخنم سخن درستی نیست. چرا؟ ما به چند نکته باید توجه بکنیم. نکته اول، اساساً وقتی قانونگذاری مطرح میشه مبنای قانونگذاری چیه؟ آیا مبنای قانونگذاری تغییر و تحول در کیفیت زندگیه که بگیم کیفیت زندگی از 40-50، 100 سال، 200 سال، 1000 سال قبل تفاوت پیدا کرده یا نه، در قانون گذاری مسائل دیگری دخالت داره. خوب اشاره کنیم به بیان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. ایشون می‌فرمایند قرآن وقتی می‌خواد اساس قانون گذاری رو مطرح کنه، بحث توحید فطری و اخلاق غریزی رو مطرح می‌کنه. فرمایند قانون می‌خواد وضع بشه، باید بر پایه هستی، بر پایه وجود باشه، اونم توحید، اونم فضائل اخلاقی. اینا باید مبنای قانون گذاری باشند. خب وقتی مبنای قانون گذاری توحید باشه، فضائل اخلاقی باشه، اینا مربوط به یک زمان خاصی نیستند، در همه زمان ها وجود داره. دقت بکنید، توحید و اخلاق در 14 قرن قبل وجود داشت، در 50 سال قبل وجود داشت، الان هم که از تکنولوژی بازم وجود داره. آیا میشه گفت الان که با فضاپیما میرن آسمان بحث توحید وجود نداره؟ معاذ الله، خدا باوری در هستی وجود نداره؟ بلکه برعکس، هر چقدر بینش انسان به هستی عمیق‌تر میشه، توحید انسان باید قوی‌تر بشه. توحید انسان قوی‌تر بشه، مبنا از نگاه قرآن اینه. وقتی این شد، این ثابته، دچار تغییر نمیشه. تغییر مال کیفیت زندگی خارجی هست. اون حرفی که جامعه شناسان مطرح کردن با مبنای مادی نگری بوده، بحث معنویت، توحید و اخلاق و نادیده میگیرن، اون وقت از این حرفا مطرح میکنن. اگر ما توحید و فضایل و این گونه مسائل رو مطرح کنیم، اینا به زمان خاصی محدود نیست، در همه زمان ها وجود داره. نکته اول. نکته دوم، مبنای قانونگذاری غیر از بحث توحید و اخلاق مبتنی بر فضیلت روح هست، مبتنی بر روحانیت انسان، وجود روح برای انسان، تکامل معنوی انسان و از این گونه مسائل. به عبارت دیگه، اساس قانونگذاری مبتنی بر فضایل روحی و معنوی انسانه. اینم که اختصاصی به زمان خاص ندارن. قرب انسان، کمال انسان، تکامل یافتن انسان در هر زمانی هست. وقت این قرب، این کمال به وسیله پرستش خدای سبحان، پیروی از اولیای الهی، نیکی به همسایه و والدین و فرزندان و این گونه مسائله، خریدار و مشتری حق و حقوق هم دیگر را رعایت بکنن، اینا در هر زمانی هست. فقط گاهی کیفیت خارجی بعضی از مسائل تفاوت پیدا میکنه. مثلا در گذشته ترازو به شکل دو کفه بوده که با اون سنجش رو انجام می دادن. امروزه از اون دیگه استفاده نمیشه، با دستگاه‌های دیجیتال سنجش انجام میشه. خب اون وقت اگر کسی میخواست کلاه برداری بکنه، کم فروشی کنه بگونه، امروزه هم اگر کسی معاذالله بخواد انجام بده، میتونه اون دستگاه رو دستکاری بکنه و کم فروشی صورت بگیره. معاذالله. خدای متعال قانون الهی قرآن کریم میفرماید که کم فروشی نکنید. حالا وسیله آیا به صورت دو کفه باشه یا به صورت دیجیتال باشه، هر چی میخواد باشه، دقت بکنید. یا فرض بفرمایید قانونی که به پدر و مادر نیکی بکنید. چطور؟ فرض کنید که نیاز مادی وقتی پدر و مادر داره برطرف بشه. حالا نیاز مادی ممکنه در گذشته به برخی از اشیا بوده، امروز همون اشیا به اضافه اشیای دیگری باشه. مثلا در گذشته یکی از مصادیق نیکی به پدر مادر فرض بفرمای تهیه مرکب بوده، چهارپایان. امروز اگر کسی توان داره میتونه، فرض کنید ماشین، یه چیزهای ظاهری هستن، ولی اون اصل نیکی به پدر مادر، اون کمال، اینا جای خودشو محفوظن، تغییر پیدا نمی کنه. انسان باید در خونه ای زندگی بکنه، نیاز به مسیح. حالا خونه چه شکلی باشه؟ آیا با چوب و گل و اینا باشه؟ یا آهن و سازه های پیشرفته باشه؟ انسان میخواد از مکانی به مکانی بره، حالا با چهارپا بره درگذشت، با ماشین بره، با هواپیما بره. تغییر و تحولات عمدتاً در این گونه مسائله. مسائل اصلی معنوی که بر پایه توحیده، بر پایه روح انسان، فضیلت‌های روحی هست، به قوت خودش محفوظه و هیچ تغییر و تحولی در گذر زمان نسبت به اونها وجود نداره. یه قدم بالاتر بگیم، اتفاقا در عصر پیشرفت نیاز به اون گونه مسائل بیش از زمانهای دیگه احساس میشه. دقت بکنید، شما نیاز به دینداری در عصر حاضر را بیش از زمانهای دیگه احساس میکنید. خدا باوری، معاد باوری امروزه مهمتر از زمانهای گذشته است. چرا؟ فرصت اطالع کلام رو نداریم، فقط در این حد که وقتی علم گسترش پیدا میکنه، خیلی وقتا بینش انسان رو به هستی میتونه گسترده تر بکنه. تجلی قدرت الهی برای انسان بیش از گذشته باشه، رحمت الهی بیش از گذشته برای انسان آشکار میشه. اینا یک طرف، و از طرف دیگه این پیشرفت، دقت بکنید، این پیشرفت ممکنه برای انسان زمینه های طغیان رو ایجاد بکنه. دین میاد مانع میشه از طغیان انسان. خب با توجه به این نکات، این شبهه که قوانین قرآن کامل نیست حرف نادرستیه، قوانین قرآن کامله، نیاز انسانه و این قوانین در گذر زمان دچار تغییر و تحول نمیشه، چون مربوط به توحید، مربوط به روح انسانه. اینا در گذر زمان تغییر و تفاوت پیدا نمی کنن. در هر زمانی، در هر مکانی مورد نیاز انسان هستن و دقیقاً به همین جهت قرآن کتاب جهانیه، قرآن کتاب جاویدانه. خب با این توضیح درس اعجاز معارفی قرآن به حمد و سپاس و ستایش الهی الحمدلله تموم میشه. درس جدید رو شروع میکنیم. درس جدید ما اعجاز قرآن از جهت اخبار غیبی و اعجاز علمی هست. ابتدا به اخبار غیبی میپردازیم. خب هممون میدونیم، شنیدیم، خوندیم قرآن کریم دارای اخبار غیبی هست و این اخبار غیبی از الهی بودن قرآن حکایت میکنه. برای توضیح این مسئله خوب اول غیب و اخبار غیبی و یه تعریف کوتاهی داشته باشیم و به برخی از اخبار غیبی در قرآن کریم اشاره کنیم و در ادامه انشاءالله کیفیت دلالت اخبار غیبی و شبهاتی که در این زمینه وجود داره رو انشاءالله اشاره می کنیم به حول و قوه الهی. خب یکی از وجوه اعجاز قرآن، اعجاز قرآن از جهت اخبار غیبی هست. غیب یعنی چی؟ می‌بینید؟ غیب در لغت به معنای پنهان بودن چیزی از دیده و چشم. اون وقت غیب به دو قسم تقسیم میشه، نفسی و نسبی. غیب نفسی یعنی فی نفسه، به خودی خود پنهان از دیده ها، یعنی در حالات مختلف تغییر پیدا نمی کنه، همیشه پنهان، اصلا با حواس درک نمیشه، فراتر از دیدنی ها هست، شرایط مختلف در اون اثر نمیگذاره. برای مثال فرشته ها امور غیبی هستن. اینطور نیست که انسان در زمانی مثلا در گذشته میدیدن الان نمیبینن یا در آینده ببینن، از این دیدنی نیستن با چشم مادی. و بعضی از امور دیگر ملکوت همینطوره و چیزهایی که فراتر از ماده اینا هستن، اینا غیب نفسی هستن، یعنی به خودی خود اینا غیبند، از دید پنهانند، با حواس درک نمیشن. غیب نفسی. گونه دیگر غیب، غیب نسبی هست، یعنی نسبت به شرایط پنهانه، نسبت به برخی از حواس پنهانه. غیب نسبی مربوط به عالم ماده است. در بعضی از شرایط میشه فهمید. مثالش رو دقت بکنید. حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده برای مردم اون زمان غیب نبوده، می دیدن. برای ماها میشه غیب، ما در اون شرایط نیستیم که ببینیم. یا جهت مکانی، ما الان در یک شهری زندگی می کنیم، اتفاقاتی که در مکانهای دیگر می افته برای ما پنهانه، ما نمیبینیم با چشم خودمون، پنهان است از دیده ما. الان من اینجا نشستم، شما نشستید، چه خبر داری؟ در فلان نقطه شهر چه اتفاقی میفته؟ در فلان نقطه کشور چه اتفاقاتی میفته؟ در فلان قاره چه اتفاقاتی میفته؟ شما اینجا، من اینجا نشستم، شما اینجا نشستید، ما از محله دیگه خبر نداریم، پنهان از دیده ما هست. پس چه به لحاظ مکانی و چه به لحاظ زمانی بعضی ها میبینند، درک میکنند، و بعضی ها نمیبینند، درک نمیکنند، چون در اون زمان یا در اون مکان نیستند. پس نسبی هست، نسبت به برخی از انسان ها، مثلا نسبت به برخی از حواس در اون زمان یا در اون مکان غیب نیست، ولی برای برخی از افراد دیگه که نمی بینند در اون زمان یا در اون مکان نیستند، برای اونها میشه غیب، پنهانه، اونا خبر ندارند. دقت بکنید. خب غیب نفسی و نسبی برای ما انسان ها هست که ما یا اصلا با حواس نمیتونیم ببینیم بفهمیم مثل فرشته، یا نه ما انسان ها در زمانی هستیم در زمان دیگری نیستیم. بعضی از چیزها برای بعضی از ما غیبه، همین غیب برای بعضی از افراد دیگه غیب نیست، و بالعکسش هم همینطور. ما الان در این سال که هستیم، از اتفاقاتی که 100 سال قبل در ایران بوده خب خیلی خبر نداریم از خیلیاش، مگر اونی که در تاریخ خوندیم ولی با چشم خودمون ندیدیم. چرا 100 سال بگیم؟ 2000 سال قبل، 3000 سال قبل در این مکانی که ما هستیم کی بود که زندگی میکرد؟ با چه شرایطی زندگی میکردن؟ نمیدونیم. برای ما غیبه، ولی برای اونها غیب نیست، بالعکسش هم همینطوره. الان ما در این سال هستیم، ما چه میدونیم در سال مثلا 1450 زندگی به چه گونه میشه؟ در این شهر به چه صورت زندگی میکنن؟ کیا زندگی میکنن؟ این مکانی که ما درش زندگی میکنیم چه تغییر تحولی پیدا میکنه؟ نمیدونیم. ما الان اینو میبینیم، ولی از 20 سال قبل، 30 سال بعد که خبر نداریم. خب پس اینا نسبت به ما انسان ها هست، نسبت به خدای سبحان غیب مطرح نیست. عالم برای خدا معلوم مشهود، ولله غیب السماوات والارض، خدا آگاه هم به عالم شهادت هم به عالم غیب، اون عالمی که برای ما غیب، به کل شیء علیم، علا کل شیء محیط، به کل شیء خبیر، همه چیز در حضور حق تعالی است. شاهد همه چیز است. خب این میشه معنای غیب. خوبه به نکته اخلاقی اشاره کنم جلسه رو تمام بکنیم. انسان اگر توجه پیدا کنه به حضور خدای متعال، به اینکه انسان در محضر حق تعالی هست، خیلی رفتارش باید متفاوت باشه، اخلاقش تفاوت پیدا بکنه، حرکات و سکناتش تفاوت داشته باشه. شما امروزه وقتی میرید بازاری، مغازه، اداره‌ای، هر جایی که ببینید دوربین مدار بسته هست، گاهی هم می نویسن اینجا دوربین هست، انسان به طور طبیعی حواسش بیشتر جمع میشه، دارن میبینند. حالا این دیدن چه اثری داره؟ اینو شما مقایسه کنید با دوربینی که خدای متعال برای انسان قرار داده. چه دوربینی؟ خود انسان در محضر الهیه. مثلا دوربین کل عالم همینطوره. اصلا تعبیر دوربین تعبیر درستی نیست. انسان در محضر حق تعالی هست. در دعای کمیل می خونیم و جعلتهم شهودا علی مع جوارحی و کنت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم. انشاءالله خدای متعال توجه ما را به خودش بیشتر بکنه، حضور حق تعالی را بیشتر احساس بکنیم، رفتار ما، اخلاق ما، برخورد ما با توجه به حضور حق تعالی باشه. خب در این جلسه بعضی از شبهات اعجاز معرفی قرآن را مطرح کردیم، اعجاز غیبی رو شروع کردیم، معنای غیبی، انواع غیب رو گفتیم. انشاءالله در جلسه بعد این بحث رو پی خواهیم گرفت. والحمدلله اولا و آخرا و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.